رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 24 دکبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سوریه اعلام داشت که برای شرکت در مذاکرات صلح با در ژنو آماده است. هواپیمای آمریکایی با موقعهای طالبان در ولایت هلمند افغانستان دو ضربه زد و بر اثر سوختار در یک بیمارستان عربستان سعودی 31 نفر جان باختند. تحصیل خبرها، سوریه اظهار نمود که برای شرکت در مذاکرات صلح با مخالفین آماده است. خبر است که گفته شنید آخر ماه ینور در شهر ژنو تحت سرپرستی سازمان ملل متحد صورت بگیرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با همتای چینایی‌اش ونگ یی در پکین روز 24 دکبر زاری امیدواری کرد که مذاکرات به تأسیس حکومت وحدت ملی در سوریه مساعدت میکند. او افزود که دمشق با دخالت بیرونم با گفت و شنید اجازه نخواهد داد. هیئت حکومتی بعد از آن تصدیق کرده خواهد شد که مخالفین روی خط خود را پیشنهاد کنند، گفت ولید المعلم. 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 18 دکبر با اتفاق آرا قطعنامه فرایند صلح در سوریه را تصویب کردند. در قطعنامه تشکیل دولت قانونی فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده و برگزاری انتخابات آزاد عادلانه بر پایه قانون اساسی نو سوریه طی 18 ماه پیش بینی شده است. یادآور میشم که بر اثر جنگ شهروندی در سوریه دست کم 250 هزار نفر به هلاکت رسیدند. هواپیمای جنگی امریکایی با موقعهای طالبان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند افغانستان دو ضربه زد. در این باره نماینده امریکا در هیئت نیروهای ناتو در افغانستان روز 24 دکبر خبر داد. نبردها میان نیروهای حکومتی و طالبان برای سنگین منطقه از جهت استراتژی مهم هلمند ادامه دارند. طالبان میگویند که آنها ولسوالی سنگین را تقریبا تحت نظارت دارند و اداره پلیس و دیگر بناهای ماموری مرکزی شهر را اشغال کردند. اما منصبداران افغان این را رد کرده میگویند سی تعداد جیان را از مرکز ولسوالی بیرون کردند. نماینده امریکا در هیئت نیروهای ناتو در افغانستان گفت که ضربه های هواپیمای جنگی قبل از نیمه شب 24 دکبر زده شدند. سنگین که از مناطق مهمی کشتی خشخاش در هلمند است در مرز با پاکستان قرار دارد و از راههای اساسی انتقال مواد مخدر و دیگر تجارت های سردرآمدی غیر قانونی محسوب می شود. پارلمان اوکراین طرح قانونی را تصویب کرد که به حکومت برای از 1 ینوری سال 2016 جاری کردن تحریم های اقتصادی علیه روسیه اجازه می دهد. طرح قانون روز 24 دکبر با اکثر آرا در ورخانه رد قبول شد. از این پیش نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک اظهار نمود که کابینه وزیران میخواهد با تصمیم روسیه برای متوقف سازی سازش درباره منطقه تجارت آزاد و جاری کردن امبارگوی آذوقه علیه اوکراین پاسخی سازگار بدهد. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز 21 دکبر زیر قرار امضا گذاشت که بر پایه آن علیه اوکراین برای پشتیبانیش از تحریم های غربی علیه مسکو امبارگوی مواد آذوقه جاری کرده می شود. با گفته نخست وزیر روسیه تصمیم مسکو با اظهارات کیف درباره از سال آینده تطبیق شدن بخش اقتصادی سازش همگرایی با اتحادیه اروپا بستگی دارد. از این پیش رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین فرمان درباره متوقف سازی سازش درباره منطقه آزادی تجارتی با اوکراین را امضا کرد. سازش درباره منطقه تجارتی آزاد که سال 2011 امضا شده بود از 1 ینوری سال 2016 بازداشته می شود. تعداد قربانیان سوختار در بیمارستان شهر جزان واقع در ساحل های غرب جنوب و غربی عربستان سعودی به 31 نفر رسید. مقامات کشور گفتند در این آتش سوزی که صبح بر وقت روز پنجشنبه 24 دکبر در دو شعبه بیمارستان روی داد، بیش از 100 کسی دیگر با جراحات های گوناگون و آثار سوختگی به دیگر مرکزهای طبی انتقال داده شدند. نجات بخشان گفتند که سوختار فرو نشانده شد و اکنون مقامات تفتیشاتی باید سبب های روی دادن این حادثه را مقرر کنند. امسال در عربستان سعودی چند فاجعه مدهش دیگر هم روی داد که بزرگترینش هلاکت 111 نفر از زائران خانه خدا در مکه بر اثر به زمین سرازیر شدن کران ساختمانی بود. در پی این حادثه که در مراسم حج اکبر در ماه سپتامبر روی داد 2411 نفر زیر پای ازدحام بزرگ مانده جان باختند. شنوندگان ارجمند، اخبار بیشتر را می توانید در سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg پیدا کنید. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. و حالا سرخط چند گزارش و صحبت بررسی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. از سوریه به افغانستان، چرا بعضی از گروه های ستیزجو به کشوری نزدیک به مرزهای آسیای مرکزی انتقال داده می شوند؟ در انتظار ژنو دو، مذاکرات صلح سوریه را چی مشکلات و مانعها در انتظار است؟ و ورود به بنای فرودگاه ممنوع است؟ چرا چراهای امنیتی در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تقویه داده شدند؟ دست کم پنج شهروند تاجیکستان اعضای گروه دولت اسلامی به صف ستیزجویان در افغانستان پیوستند. با گفته منبع های رادیوی آزادی به نظر می رسد که بعضی از جنگجویان از سوریه به افغانستان، کشوری هم مرز با آسیای مرکزی، انتقال می یابند. خبری وارد افغانستان شدن بعضی از ستیزجویان در حالی نشر شد که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست اخیر سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمع در مسکو خواستار آماده باشی نیروهای مسلح کشورهای عضو گردید، زیرا با گفته او حالا وضع زود تغییر یابنده در منطقه با جلب نیروهای نو حالت مرکب پیشگویی نشونده را به میان آورده است و در نزد سازمان وظیفه های نوی به تأخیر می‌گذارد. هدف از انتقال بعضی ستیزجویان از سوریه به افغانستان چیست و این برای تاجیکستان چی خطر دارد؟ از همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی می‌شنویم.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در حال نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی را برای آماده باش دعوت میکند که مقامات تاجیک از خبر پیوستن جوانان تاجیک به صفهای گروه دولت اسلامی در افغانستان خبر میدهند. حالا دستی کم حضور پنج جوانی که گمان میرفت از روسیه به سوریه رفتند در افغانستان تصدیق شده است. یک منبع از مقامات انتظامی بر رادیو آزادی به شرط افشا نشدن نامش گفت تخمین میرفت این جوانان به سوریه رفتند، اما تفتیشات معلوم کرده است که آنها در افغانستان قرار دارند. با گفته این منبع، یک جوان تاجیکی با گروه تونگروی دولت اسلامی ماهی پیش در افغانستان بازداشت شده و بعداً به تاجیکستان انتقال یافت، این اطلاع را تصدیق کرده است. این هم در حالی است که اخیراً گروه ممنوعی انصار الله که باور می‌رود بخشی آسیای مرکزی حرکت اسلامی ازبکستان است، در یک بیانیه ویدیویی تازه‌نشر در اینترنت اعتراف کرده است که ولسوالی وردوجی بدخشان افغانستان را با کمک جوانان تاجیکی تازه به آنها پیوسته غصب کرده‌اند. در این ویدیو افراد مسلح چهرهشان پوشیده با زبانی تاجیکی صحبت و صحنه های جنگ غصبی وردوج را که گویا آنها در آن اشتراک کردند به نمایش میگذارند. ضمن گروه افراطی انصار الله که گفته می شود در حیاتش زادگان تاجیکستان زیادند، تابستان سال جاری درباره بیعت یا پیوستنش به گروه دولت اسلامی خبر داد و حالا زیر پرچم سیاه این گروه فعالیت میکند. تا کنون حضور تاجیکان در صف گروه های جنگجوی افغانستان مثل حرکت اسلامی ازبکستان، طالبان و انصار الله تصدیق شده بود، اما باری اول مقامات پیوستن جوانان تاجیک به گروه دولت اسلامی در افغانستان را تصدیق میکنند. ماه نوامبر سال روان باری اول یک ساکن شهر دوشنبه با نام نصرت الله کنجایف در ولایت تخار افغانستان بازداشت شد که قصد داشت با گروه دولت اسلامی بپیوندد. مقامات تاجیک از احتمال دور نمیدونند که شماری تاجیکان در میان گروه های مسلح جنگی در این کشور زیاد است، اما حالا تنها حضور 5 نفر ثابت شده است. فریدون هادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید راهی افغانستان برای جوانان افراطی تاجیک نو نیست، اما جلب تازه آنها به صف گروه دولت اسلامی در این کشور تمایلی نو و خطرناک است. او میگوید قبلا تاجیکان به گروه طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان میپیوستند و تفاوت این بود که این گروه ها به امنیت تاجیکستان به طور مستقیم تهدید نمیکردند، اما حالا ایدئولوژی گروه دولت اسلامی به گفته کارشناس از طالبان فرق میکند. طالبان بارها اعلان کردند که به کشورهای همسایه حمله نمیکنند، ولی گروه دولت اسلامی روی راست حمله به همه کشورها را هدف اصلی خود میداند. از این رو به گفته هادی‌زاده فعال شدن گروه دولت اسلامی در افغانستان خیلی خطرناک است. او گفت
آسان می شود. مثلا سوریه دور است از تاجیکستان، چند کشور رو باید که گذاریم که به تاجیکستان برسی، اما افغانستان یک قدم است و آنها می توانند که به تاجیکستان بیایند، در اینجا حمله های تروریستی تشکیل کنند و خصوصا که حکومت افغانستان بسیار سوس است.
این کارشناس تاجیک میگوید احتمال به اون خاطر افراد ستیزجو سمت سفر خود را از سوریه و عراق به افغانستان تغییر دادند که دیگر تا خاور میانه رفتن برایشان کاری آسان نیست. حالا تمام راههای سفر به مناطق جنگی از جمله توسط ترکیه مشکل شده است و همین چیز سبب آن میشود که جوانان جنگجو به سمت افغانستان و گروه دولت اسلامی در آن کشور حرکت کنند. امامعلی رحمان در جلسه آخری پرزیدنتان کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی دعوت کرد که نیروهای مسلح کشورهای سپت در حال آماده باش قرار داشته باشند، زیرا با گفته او حالا وضع زود تغییربنده در منطقه با جلب نیروهای نو حالت مرکب پیشگویی نشونده را به میان آورده است. فعال شوی جنگیان گروه دولت اسلامی در افغانستان در یک سال اخیر مشاهده می شود. گروه افراطی انصار الله که رهبری آن را امرالدین تبرف سابق قماندان اتحاد مخالفین بر دوش داشته، بیشتری از اعضایش تاجیکان هستند. تا دو سال پیش مقامات تاجیک می گفتند تنها حدود 100 تاجیک در صف گروههای تندرو در افغانستان قرار دارند که بیشتری آنها زمان جنگ شهروندی به این کشور رفتند، اما تغییر سمت سفر افراطیانی تاجیک از سوریه به افغانستان با باور مقامات تهدیدهای امنیتی زیاده با خود دارد. مومین احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
نظرها به روند با صفی ستیزجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان پیوستن بعضی از شهروندان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دمشق برای شرکت در گفت و شنود صلح با مخالفین آماده است. خبر است که مذاکرات آخر ماه ینور در شهر ژنو تحت سرپرستی سازمان ملل متحد صورت بگیرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با همتای چیناییش ونگ یی در پکین روز 24 دکمبر اظهار امیدواری کرد که مذاکرات به تأسیس حکومت وحدت ملی در سوریه مساعدت میکند. او افزود که دمشق با دخالت بیرونه با گفته شنید آید به فردای سوریه اجازه نخواهد داد. هیئت حکومتی بعد از آن تصدیق می شود که مخالفین روی خط خود را پیشنهاد کنند، گفته است ولید المعلم. حاضر میشد که جانب ها را مذاکرات سنگینی در پیش است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن قطعنامه آید به سوریه قبول شده بود اقرار نمود که فرایند دستیابی به صلح در سوریه سخت و خیلی مشکل خواهد بود. حسن هاشمیان تحلیلگر سیاسی مقیم استانبول میگوید عین حال نه دمشق و نه یکی از حامیان اساسیش در منطقه ایران آماده نیستند که در سوریه انتخابات واقعا آزاد و دموکراتیک برگزار و حکومت وحدت ملی تأسیس شود.
اون چه که واضحه نه ایران و نه بشار اسد مایل نیستند که یک انتخابات آزاد به شکل واقعی تحت نظارت سازمان ملل صورت و مایل نیستند که ارکان دولت به شکل واقعی منتقل بشه به اپوزیسیون و یک مشارکت واقعی از اپوزیسیون صورت بگیره. به همین خاطر اینها مشکل ساز خواهند بود. البته دولت اسد میگفت اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیون همش پراکنده هستن، اما اجلاسی که در ریاض برگزار شد در واقع این بهانه را هم از بشار اسد و هم از ایران گرفت و الان بشار اسد مجبوره که وارد گفتگوهای آشتی بشه با اپوزیسیون و در نهایت این فرایند هم به یک نتیجه‌ای برسه. این نتیجه مورد دلخواه ایران و بشار اسد نیست.
یادآور میشه 15 کشور عضو شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 18 دکمبر با اتفاق آرا قطعنامه فرایند صلح در سوریه را تصویب کردند. در این قطعنامه هم تشکیل دولتی قانونی فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بر پایه قانون اساسی نو تا 18 ماه پیش بینی شده است. حسن هاشمیان میگوید که چند موضوع از جمله سرنوشت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باز هم صد جدی در رسیدن به توافق در مذاکرات ژنو خواهد بود. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم شهر گلاسگو بر این است که شاید تهران موقع خوب در مورد شرط و شرایط اعتدال اوضاع در سوریه و سرنوشت بشار اسد را بازبینی و کمی ملایم‌تر کند. او با یک اظهارات اخیری یک مقام ارشد ایرانی اشاره کرد که به خبرگزاری رویترز گفته است روسیه و ایران درباره سیاست یگانه تصمیم گرفتند که به منفیت مسکو، تهران و دمشق باشد. اگر سوریگی ها تصمیم گرفتند که بشار اسد باید مقامش را ترک نماید، آن وقت او مجبور است که برود و مسکو و تهران از سر قدرت آمدن رهبری نو استقبال خواهند کرد. البته به شرطی که رهبری نو هم از خط کشیده مسکو و تهران بیرون پای نگذارد. رضا تقی‌زاده میگوید
روس ها رضایت دادند که از بشار اسد عبور بکنند. من تصور میکنم بشار اسد هم راضی است که در این مرحله با خانواده خودش در یک کشور دیگری من جمله روسیه زندگی بکنه و بحران سوریه رو پشت سر بگذاره. تا به حال تنها اصرار ایران بوده برای امتیازگیری که باعث شده بشار اسد برای ادامه حکومت اصرار نشون بده، ولی حالا با توافقی که در شورای امنیت به اتفاق آرا صورت گرفت و روسیه تلویحاً گذر از بشار اسد رو پذیرفت، باید قبول کرد که ایران به عنوان متحد روسیه در موضوع سوریه رضایت داده به اینکه از بشار اسد عبور بشه، مشروط بر اینکه جانشین بشار اسد منافع ایران رو در اون کشور حفظ بکنه و دولتی که به روی کار میاد با جمهوری اسلامی از در تخاصم در نیاد.
یادآور میشیم همگی نیم سال پیش مسکو و تهران به طور قاطع میگفتند که بشار اسد فقط بعد از شکست در این انتخابات پرزیدنتی سوریه میتواند از سر قدرت برود. رضا تقی‌زاده نیز میگوید که مذاکرات ژنو خیلی سنگین خواهد گذشت و با سازش رسیدن جانب ها بعید به نظر میرسد. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه که 5 سال باز ادامه دارد، دست کم 250 هزار نفر به هلاکت رسیدند و بیش از 3 میلیون سوریگی ها آواره شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. تدابیر امنیتی در فرودگاه شهر دوشنبه شدیدتر شدند و حالا مردم از آن شکوه دارند که فقط مسافران بلیط در دست حق ورود به بنا را دارند و خلاص. افرادی که پیوندانشان را گسیل میکنند یا پیشواز میگیرند مجبورند که در هوای سرد بیرون بمانند. سبب شدید چاره‌های امنیتی در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه را مسئولین چگونه ارزیابی می‌کنند؟ از زرنگز نوروزشاه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه ساکنان را از تالار انتظاری به صحن فرودگاه کشانیده است. طی حدود یک ماه اخیر افرادی که برای گسیل یا پیشواز پیوندان خود به فرودگاه می‌آیند از آن شکایت می‌کنند که در هوای سرد ساعت‌های دراز در بیرون از بنای آن منتظر می‌مانند. مقامات امنیتی فرودگاه آنهایی را به داخل اجازه می‌دهند که در دست چیپته دارند یا برای خریداری چیپته وارد بنا می‌شوند. ظهیر جوانی که برای پیشواز برادرزاده‌اش در نزد بنای فرودگاه بیش از 2 ساعت در سردی انتظار مانده است
ممکن نیست. ما هم خونه که علاقه قریب 2 ساعت زیاد استودیم و مثال میگیریم در شهر مسکو در ایرپورت آمده و تیرک در اوجه شیرگی است و نکه میخی نیست که بعد از تیرک تو دمور را درونی ایرپورت نموند تو غلی را ممجا میسال ها باعت و بسویبو میان شب شونه در اونجا روز میکنن.
در فرودگاه بین المللی دوشنبه هم مثل کشورهای دیگر معمولا ساکنان در تالار انتظاری در داخل بنای فرودگاه بعد گذشتن از تشخیص و تفتیش به پیوندان خود خداحافظی میکردند و آنها را پیشواز میگرفتند، اما تصمیم نو در بیرون منتظر ماندن ساکنان در شرایطی که پروازها نه همیشه در ساعت معین شده انجام میشوند باعث نگرانی بسیاری از مسافران شده است. مسئولین فرودگاه بین المللی میگویند در واقع در این اواخر در کار این نهاد هم تغییرات وارد شده و شوراهای نظارتی و امنیتی شدیدتر شده است، اما رهبری دستگاه جمعیتی تاجیک ایر منور ملاچایف میگوید دستوری ویژه برای محدود کردن ورود ساکنان به داخل فرودگاه از جانب رهبریت فرودگاه صادر نشده است.
بعد از حادثه هایی که مثلا در بسیار فرودگاه ها با وقوع پیوستند، تدابیر امنیتی در فرودگاه پرزور شده است. اگر مثلا ورود به داخل بنای فرودگاه محدود هم باشد، این یک چاره موقتی است و به ضرر جامعه نیست.
اما در این حال مقامات فرودگاه تاکید میکنند که در واقع فعلا ضرورت هم پیش آمده است تا گسل و پیشواز شهروندان در بنای فرودگاه تا جای تنظیم شود، چون به گفته آنها حالت های هم هست که برای گسل و پیشواز یک شهروند تا 10 نفر به فرودگاه میآیند که این کاری نظارت و تفتیشگران را مشکل میکند. از سوی دیگر وجود اینترنت رایگان هم تا جای شماری ساکنان در تالار انتظاری فرودگاه را زیاد کرده بوده است. در ضمن کارشناسان با نظر داشت وضع کشورهای شرقی نزدیک و وضع در مرز استفاده از چوره‌های شدید امنیتی در هر نهاد به ویژه در فرودگاه را ضرور میدونند، اما با تاکید آنها در این مورد هم شرایط مردم و مسافران باید به نظر گرفته شود. مهدی صابر تحلیلگری مسائل امنیتی میگوید
کارمندان قدرتی وظیفه خود را انجام میکنند. البته به اندیشه من باید که همه تالار انتظاری است و که همه آن مردمی که به میدان هوای میره و اونها را جایگیری کرده تواند، در صورتی که اونها جایگیری کرده نمیتونند باید که خوب در بیرون واسه جمع شوند. البته هوا خنک است، بعضی آدم‌ها سعی 24 ساعت میرن همگی میسرن 24 ساعت روی مهم وقت باید که یکان چایخانه ها باشد، یکان آشخانه ها باشد، یکان جوهایی باز مثلا انتظاری دیگر باشد که مردمی که میرن برای پیشواز بیسن همونجا باید که جوگیری شدن.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان در بیرون و بدون یکان تفتیش جمع شدنی انبوی آدمان هم وضع امنیتی را تأمین نخواهد کرد. تالار انتظاری محض مکان است که اصلا در فرودگاه ها برای انتظار ماندن گسل و پیشواز گیرنده ها معین شده است. گفته می شود این باری اول است که ورود افرادی که برای پیشواز و گسل نزدیکان خود به فرودگاه می آیند و داخل آن محدود می شود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تحلیلگران میگویند رژیم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با سرخوشی یا گالیوسیناسی دست جمعی تکیه میکند که توسط تلویزیون های دولتی این کشور پخش میشود. ولی منصبداران کرمل احساس میکنند که روز این سرخوشی خاتمه خواهد یافت و مردم از آنها خواهد پرسید که چرا وضع کشور روز تا روز بدتر میشود. مرکزی لوادا اخیرا گفت که باور مردم به حرف نتاخان و سیاستمداران از تلویزیون کاهش می‌یابد. گزارش همکارمان اسکندری خواجه میرزا را می‌شنویم.
دیواری سیمخورپیچ اطراف تلویزیونی استنکینای مسکو به هیچ وجه نمی‌تواند همچون شهادت اعتماد رژیم حاکم روسیه ارزیابی شود. بر علاوه دیوار مستحکم در قرارگاه تلویزیونی دولتی روسیه جای پلیس قطاری را واحدهای تعینات خاصی وزارت امور داخلی اشغال نمودند. سخنگوی استنکینا دنیس نظرف در صحبت با روزنامه مستقل نووای گازتا گفت چاره‌های امنیتی به وضع ناآرام مسکو، روسیه و جهان وابسته است. اخیراً نیروهای امنیتی روسیه ذخیره گلوله انداز یا خود گرانتمیاد برای استفاده در مقابل ازدحام را 5 برابر افزایش دادند و دومه دولتی این کشور به خدمات فدرالی امنیت یا خود FSB اجازت داد که در مقابل ازدحام از سلاح کار گیرد. این اقدام ها سؤال را مطرح می کنند که اگر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از پشتیبانی بیش از 90% رای دهندگانش بهره مند باشد، او به این چاره های امنیتی نیاز دارد؟ شارحان میگویند شاید احتیاج داشته باشد، زیرا این محبوبیت اساساً بر پایه اشغال قریم است که در ذهن مردم روس شبح تقلبی احیای کشور ابرقدرت را ایجاد نموده است. آنها می افزایند احتمال روز این سرخوشی دست جمعی که توسط تلویزیون تشکیل شده است به پایان رسد. شورای سیاسی لئونید برشیتسکی در صحبت با خبرگزاری بلومبرگ گفته است حمد و ثنای فعالیت های سیاسی پوتین که توسط ترغیبات تلویزیون های این کشور راه اندازی شده است غرور روس ها را بیدار کرد، اما این فعالیت ها وضع اقتصادی روسیه و احوال مردم آن را خیلی دشوار نموده است. او تورم، بالا روی نرخ ها و تحریم کشورهای غربی را یادرس کرده ابراز داشته است که به این زودی ها وضع طاقت فرسای روسیه تغییر نخواهد یافت. پژوهشگاه مستقل افکار عامه مرکز لیوادا نوشته است در سال 2009 79% پرسیده شدگان تاکید کرده بودند که به تلویزیون های دولتی روسیه باور دارند. امروز باشد اعتماد به تلویزیون تا 42% پایین شده است. پژوهشگاه جامعه شناسی اکادمی علوم روسیه در یک گزارشش نوشته است که فعلا از 4/3 روس ها مسئولیت وضع دشوار کشور را بر دوش تحریم ممالک غربی واگذار کردند. اما در دوام یک و یا 1.5 سال آینده آنها رهبران خود را مسئول خواهند دانست. صدای اعتراض حاضر هم به گوش می رسد و احساس می شود که بعضی صاحبکاران شناخته از وضع فعلی ناراحتند. دمیتری پوتاپنکو، یکی از سهمیه‌داران گروه منیجمنت دیولپمنت گروپ و مالک شبکه فروشگاه ها گفت در روسیه قرضیه بانکی را برک اوباما بالا نبرده است. شورای برشیتسکی بر این نظر است که پرزیدنت پوتین دو انتخاب دارد. یکی احیای رقابت پذیری روسیه، بهبود روابط کرمل با اوکراین، تلاش برای خاتمه تحریم غربی و بهبود فضای تجارت در داخل کشور، یعنی محو ستون مهره رژیم فعلی، و انتخاب دیگر کنارگذاری ادعاهای دموکراتیه و حکم آشکار توسط قدرت است که تعقیب هر گونه مخالفین هم واقعی و هم خیالی را مد نظر دارد. شورای رادیوی آزادی براین ویتمور با اشاره به دیوار سیمخورپیچ آستانکینو تخمین میکند که ظاهرا روسیه به انتخاب دویم میل دارد و این تنها شروع کار است.
کاهش اعتماد روس ها به ترغیبات کرمل از طریق تلویزیون های دولتی. و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری نوگانی های ورزش را از شاره همان در دوشنبه نرزالله لطیف می شنویم.
تقویم بازی های مسابقه بین المللی جام اتحاد 2016 که از 17 تا 23 ژانویه سال آینده در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شود تصدیق شد. منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی 17 ژانویه با دسته میزبان روسیه انجام می دهد. فوتبال بازان جوان تاجیک در دور دوم 19 ژانویه با منتخب استونیا و در دور نهایی سبقه گروهی 21 ژانویه با منتخب لاتفیا وارد رقابت می شوند. به گروه ا دسته های منتخب جوانان بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان و مولدوا شاملند. در همین حال دسته منتخب جوانان تاجیکستان به جام اتحاد 2016 در شهر دوشنبه آمادگی می بیند. مشغولیت ها در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارند. امونشو سعودت سایرف مربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
بازینگران بهتر و خوبتر رو با این دسته سرجام نمودیم و از بین 30 نفر بازینگرانی که در مرحله اول بودند ما بهترین ها رو جدا کرده با آنها تمرین کرده ایستادیم.
مرحله اولی آمادگی های منتخب جوانان تاجیکستان به جام اتحاد 2016 در شهر دوشنبه تا روز 3 دکبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، تاجیکستان همچون مکانی برگزاری مسابقه منطقوی قهرمانی آسیا 2016 میان دختران سنشان تا 14 ساله تصدیق شد. برای میزبانی این مسابقه اینچنین بنگلادش، قرغیزستان، نیپال و شریلانکا داوطلب بودند. مسابقه منطقوی از 18 اپریل تا 1 می سال آینده در ورزشگاه اویاتری دوشنبه و میدان فوتبال اکادمی باشگاه استقلال در دره الماسی ناحیه حصار با شرکت 9 دسته منتخب دختران از تاجیکستان، ایران، قرغیزستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، مالدیو، نیپال و شریلانکا برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشریه مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.